جوری نیست. زکات فطره برخی از افراد به عهده دیگرانه و اون کسانی هستند که نانخور شخص دیگری هستند.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
اگر کسی نانخور دیگری بود، اون شخصی که هزینه زندگی او رو میدهد، خرج او رو میدهد، او باید زکات فطرش رو بپردازد. مثلا مردیت همسری دارد و فرستم یا چهار تا حالا یا بیشتر فرزند داره، ایشون چون هزینه زندگی اونا رو میپردازد، یعنی در صورتی که فرزندان هم نانخور او باشن، ها یه وقت هست مستقلن، خودشون درآمدی دارن، زندگی میکنن، اون جدا. اما اگر او خرجشون رو میدهد، زکات فطره خودشو و زکات فطره همسرشو و زکات فطره فرزندان رو باید بپردازد، در حالی که در زکات اموال اینجوری نیست. تفاوت دیگری که وجود داره این است که در زکات فطره سال یک بار است، یعنی شما یک سال بگذرد، عید فطر بیاید، چه روزه گرفته باشید چه نگرفته باشید، ولی فقیر اگر نباشید، نانخور دیگرانم نباشید، زکات فطره خودتون رو و زکات فطره کسانی که نانخور شما هستن باید بپردازید. اما در زکات اموال نه، این چنین نیست. بعضیاش گذشت سال شرطه، مثل گاو و گوسفند شتر یا مثل همون سکه ها. اما در محصولات کشاورزی و باقی، یعنی غلات اربع، غلات چهارگانه اصطلاحا گفته میشه، اونا نه، زمانی است که به دست میاد، یعنی یه وقت وجوبی داره، یه وقت پرداخت داره، همون موقع واجب میشود. اینجوری نیست که شما گندما رو مثلا از کاه جدا کردید ببرید یک سال اگر موند زکات داشته باشه، نه، همون موقع شما گندم رو از کاه جدا کردید زکاتش هم باید جدا کنید و بپردازید. نکته دیگر این که و تفاوت دیگر این که زکات فطر روز معین داره در سال، برای همه افراد روز عید فطر است، یعنی روز اول شوال بعد از ماه مبارک رمضان. اما زکات اموال اینجوری نیست، یعنی ممکنه شخصی گوسفند داره، مزرعه گندم هم داره یا باغ هم داره، زکات اون یه وقتیه، زکات اینا یه وقتی دیگه است. یا نه، اصلا این شخص امروز باید زکات اموالش رو بپردازد، یه کسی دیگه یه ماه دیگه، دو ماه دیگه. یا حتی نسبت به محصولات کشاورزی هم که یا باقی هم که تقریبا همزمان هست، گاهی وقتا ممکنه با روزهای متفاوتی محصولات به دست بیاید. اینجوری نیست که مثل زکات فطره در روز معینی باشد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سبحان الله حمدا لله و لا اله الا الله.
خب، بیان احکام شرعی کوتاه را از زبان حجت الاسلام استاد فلاح زاده شنیدیم در برنامه شمیم احکام. 25 دقیقه امشب تکرار میشه این برنامه. اجازه میخوام که مروری داشته باشیم بر فهرست و زمان پخش ادامه برنامه های رادیو معرف در بخش اول که تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. بعد از اعلام بنده زنگ اندیشه پخش میشه ساعت 10 مطابق روزهای جمعه. برنامه زنده تا جمعه ظهور رو همکاران من به شما تقدیم میکنن و ساعت 11 هم اخبار معارفی پخش خواهد شد. ساعت 11:15 دقیقه میتونید زلال احکام رو بشنوید، بیان احکام شرعی با حضور حجت الاسلام استاد فلاح زاده، و حدود ساعت 11:40 دقیقه هم مشروع خطبه های نماز جمعه امروز تهران رو از رادیو معارف خواهید شنید. ادامه روایت کتاب دکل بر اساس خاطرات 8 سال دفاع مقدس 12:45 دقیقه تقدیم خواهد شد و ساعت 13 همراه میشیم با برنامه برای بیداری، درس گفتاری از استاد رحیم پور ازقدی با موضوع تلاش بیچشم داشت و زینبی پرستاران. برنامه حکیمانه که شرح نهج البلاغه هست از زبان حجت الاسلام دکتر رفیعی ساعت 13:30 دقیقه پخش میشه و پایان بخش برنامه‌های ما در بخش اول 13:55 دقیقه پیام ولایت خواهد بود، برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب. هنگام معنوی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم امروز ساعت 11:56 خواهد بود و به افق تهران 11:54. زنگ اندیشه آموزش فلسفه و تفکر به فرزندان هست، به حضور آقای دکتر ستاری بشنوید 25.
ولی یه سوالی ازت دارم، به نظرت چرا از ساعت استفاده میکنی؟
تا زمانو ببینم.
خب چرا باید زمانو بدونی؟
تا زمان بتونن. نمیتونم،
چون زمان با ارزش. هر چقدر بهتر زمانمونو به ساعتها و دقیقه ها و ثانیه ها تقسیم کنی، بهتر هم میتونیم از زمانمون استفاده کنیم. ببین خیلی عالیه که میخوای بدونی ساعت چطوری کار میکنه، ولی گاهی باید یه قدم بری عقب و به این فکر کنی چرا کار میکنه. سعی کن بزرگتر فکر کن.
زنگ اندیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، همدلان گرامی، همراهان صمیمی، شنوندگان عزیز و بزرگوار برنامه زنگ اندیشه، به یکایک شما سلام میکنم. نیمروز شما بخیر باشه انشالله. امیدوارم هر جا که هستین در کنار عزیزانتون سالم و سلامت و موفق باشید. از رادیو معارف در خدمت شما هستیم و همینک در استدیوی برنامه زنگ اندیشه هستیم که رسالتش پرداختن به این موضوع هست که ما والدین میتونیم با اتخاذ تدابیری در راستای هوشمندی بیشتر بچه هامون گام برداریم. قطعا اگر تا به این لحظه در زندگیمون موفقیت هایی کسب کردیم، مرهون لطف بزرگ خدای متعال یعنی داشتن نعمت عقل بوده و امیدوارم که بتونیم از این داشته نهایت استفاده رو ببریم و به فرزندانمون یاد بدیم که چطور از این عقل استفاده بکنن، چطور تفکر بکنن و چطور از تکنیک‌های مختلفی بهره‌مند بشن تا بتونن در زمینه‌های مختلف از این تفکر نهایت حظ و بهره رو ببرن تا انشاءالله در برون رفت از مسائل و مشکلاتشون موفق باشن و بتونن آینده درخشان رو برای خودشون و فرزندانشون رقم بزنن. اینجا زنگ اندیشه ی رادیو معارف.
زنگ اندیشه،
برنامه کاربردی برای داشتن فرزندانی متفکر.
خب همدلان گرامی، بنده حقیر عباس علی توفیقی هستم، در کنار همکاران محترمم سرکار خانم موسوی تهیه کننده، جناب آقای سید عبدالله موسوی صدا بردار و جناب آقای دکتر علی ستاری عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا تهران در خدمت شما هستیم تا با همدیگه زنگ اندیشه رو به صدا در بیاریم و امیدوارم که در این دقایق ما رو همراهی بفرمایید. همونطوری که خدمتتون عرض کردم، کارشناس ارجمند برنامه‌مون جناب آقای دکتر علی ستاری هستن که همینک در استدیوی برنامه ما حاضرن. آقای دکتر سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه، خوشحالم از اینکه میبینمتون.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
زنده باشید انشالله، خیلی خوشحالم از دیدنتون. آقای دکتر در خدمت شما هستیم. در طول این چند ماه گذشته افتخار داشتیم با موضوع فلسفه برای کودکان و تفکر برای کودکان در خدمت شما باشیم. دیگه به پایان راه رسیدیم و این آخرین برنامه است که توفیق این رو داریم که از بیانات ارزشمند شما استفاده بکنیم. اگر صلاح میدونید یه جمع‌بندی داشته باشید تا انشالله بتونیم مباحث رو برای مخاطبان عزیزمون به جمع‌بندی برسونیم.
بله، همونطور که اشاره فرمودید، ما طی جلسات متمادی که تاکنون داشتیم به آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان پرداختیم و تلاش کردیم زمینه‌ها، مقدمات و روش‌های آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان رو توی این برنامه برای خانواده‌ها، معلمان، مربیان و تسهیلگران آموزشی ارائه بکنیم.
بله.
طی جلسات گذشته ما از برنامه‌ای نام بردیم به نام برنامه فلسفه برای کودکان که این برنامه موجب می‌شد تا پرورش فکری کودکان و نوجوانان در قالب گفتگو شکل بگیره.
برست.
در جلسات گذشته از اجتماع پژوهشی، ویژگی های تسهیلگر آموزشی، همینطور مخاطبان برنامه فلسفه برای کودکان سخن گفتیم و رسیدیم به جایی که گفتگوها شکل می گرفت و در قالب پرسش و پاسخ ایده هایی مطرح می شد از طرف کودکان و نوجوانان و پرورش پیدا می کرد. در این جلسه قصد داریم که آخرین قسمت از کاری که یک تسهیلگر آموزشی و یک مربی پرورش فکری کودکان در قالب برنامه فلسفه برای کودکان انجام میده، یعنی کار ارزشیابی، سخن به میان بیاد.
بسیار هستیم در خدمت شما، بفرمایید.
بله، من یک جنبندی مختصر در ارتباط با اجزا و عناصر سازنده برنامه فلسفه برای کودکان به عمل بیارم، یک اشاره مختصری به آنچه که تاکنون گفته شده بکنیم، بعد بریم سراغ ارزشیابی. در قسمت هدف گفتیم هدف برنامه فلسفه برای کودکان آموزش تفکر مستقل به کودکان و نوجوانان هست و اینطور نیست که هدفی از قبل غیر از پرورش فکری کودکان و نوجوانان توسط مربی یا مربیان ترتیب داده بشه که بخوام بچه ها به اون هدف خاص مورد نظر دیگران برسن. در واقع برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان به مثابه یک روشی است که تلاش میکنه خود کودکان با طرح موضوع، پرسیدن سوال و پاسخ دادن به سوالات کار پرورش فکری رو انجام بدن و به نتایج مربوطه در ارتباط با پرورش فکر برسن.
بله.
اما محتوای آزاد بود. قرار بر این شد که مربیان و تسهیلگران آموزشی محتواهایی که بیشتر فکر بچه‌ها رو تحریک می‌کنه و اونها رو برای پرسش و پاسخ‌های پیچیده‌تر و نیازمند ارائه دلایل و گفتگوهای منطقی آماده میکنه رو تدارک ببینن. بنابراین محتواها تعمدن محتواهایی در مسیر ایجاد سوالات اساسی انتخاب میشد و به کودکان ارائه میشد. اما در ارتباط با روش اشاره کردیم که روش آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان مثل روش هایی که در اون محتواهای آماده فلسفی به مخاطبانی که میخوان فلسفه یاد بگیرن نیست. در واقع این خود کودکان هستند که پرسش تولید میکنند و پاسخ میدن، چه بسا ایده های تازه‌ای داشته باشن و این ایده های تازه رو بهش رسیدگی بکنن و حتی از دل ایده های تازه کودکان و نوجوانان نظرات تازه و نوعی بیرون بیاد.
بله.
لذا روش آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان یک روش کاملا آزاد و در اختیار کودکان و نوجوانان. اما در ارتباط با ارزشیابی در برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان با ارزشیابی های مرسوم توی کلاس های درس تفاوت خیلی اساسی داره.
بله.
خب به تبع روش و محتوایی که توی کلاس‌های درس مرسوم به کار گرفته میشه که عموماً روش سخنرانی هست،
درست،
و محتواهای آماده، خب برنامه فلسفه برای کودکان محتواهای آماده رو تدارک نمی‌بینه و به شیوه سخنرانی به وسیله تسهیلگر آموزشی یا مربی آموزشی ارائه نمیشه.
بله.
در این صورت روش ارزشیابی هم روش متفاوتی خواهد بود. در کلاس های مرسوم و اصطلاحاً مدرسه‌ای،
بله،
معمولاً امتحان گرفته میشه. امتحان هم در مسیر هدفهای معلوم و از قبل تعیین شده است.
درست.
خب ما توی برنامه فلسفه برای کودکان تنها هدفی که داریم پرورش فکری کودکانه، یعنی محتوا به دنبال پوشش دادن هدفهای آماده و از قبل تعیین شده نیست.
بله.
در این صورت روش ارزشیابی هم باید فرق بکنه. ما در برنامه فلسفه برای کودکان امتحان از بچه ها نمیگیریم که بیاریم تعدادی سوال مطرح بکنیم، بگیم که اونها جواب بدن، بعد ببریم تصحیح بکنیم و نمره بدیم به اونها.
این اتفاق نمیفته.
در واقع ارزشیابی در فلسفه برای کودکان در حین گفتگوهای کودکان و نوجوانان با همدیگه و در موضع ارائه استدلال‌های قوی‌تر در حین گفتگو شکل می‌گیره.
بله.
لذا ارزشیابی ارزشیابی پایانی نیست، ارزشیابی در مسیر، در راه و به طور مستمره. مربی پرورش فکری کودکان در قالب برنامه فلسفه برای کودکان تلاش میکنه که قضاوت‌های کودکان در باب موضوعاتی رو که میشنوند رو تقویت بکنه. در واقع با تلاشی که به عمل میاره که کودکان پاسخهای منطقی تر، درستر و دقیق تری رو به سوالات بدن، کار ارزشیابی اونها خود به خود انجام میگیره. افرادی که ضعیفتر هستند شناسایی میشن، افرادی که قویتر هستند شناسایی میشن، زمان و انرژی مناسبتری به کسانی که ضعیفتر هستند داده میشه تا خودشون رو تقویت بکنن. از نحوه استدلال کودکانی که قضاوت‌های دقیق‌تر و صحیح‌تری رو دارند استفاده میشه.
بله.
تا کودکان و نوجوانان دیگه بتونن قضاوت‌های خودشون رو تقویت بکنن.
درست.
بنابراین ارزشیابی در مسیر، در راه و در حین گفتگوهای فلسفی کودکان و نوجوانان شکل میگیره و امری پایانی مدرسه ای و به صورت امتحانات مرسومی که ما سراغ داریم در مدارس به وسیله معلمان و مربیان اخذ میشه نیست.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر ستاری. 30553 سامانه پیام کوتاه ما 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره تماس های برنامه زنگ اندیشه رادیو معارف هست. همچنان با افتخار خدمتگزار شما معارفجویان هستیم.
خوب خانده ای پسر؟
خاندم، اما دلم با آن نیست.
حقیقت احکام در چیست؟
حقیقت احکام در بطن آیات است، اما ای زبردست، انبیا باز از ظاهر گریزشان نیست، معاذ الله، چه رسد به ما؟
آنچه گفتی از حد درک من خارج است. پرسش چه داری؟
پیش از حدوث جهان به چه کار بوده است جز خداوندی؟
پیش از حدوث جهان به چه کار بوده است جز خداوندی؟
زنگ اندیشه.
همدلان صمیمی، زنگ اندیشه رو به صدا در آوردیم و با افتخار در کنار شما هستیم که دغدغه تربیت فرزند دارین. دغدغتون هست که فرزندتون اهل تفکر باشه، دغدغتون هست که فرزندتون در آینده موفق باشه و امیدوارم که این دغدغه های ارزشمند و این دغدغه هایی که نشان از هوش، توانایی و در حقیقت طالب موفقیت بودن شما عزیزان هست منتج به اتفاقات میمون و مبارکی بشه که همه ما دوستش داریم و اون هم موفقیت فرزندانمون هست. همچنان در خدمت جناب آقای دکتر علی ستاری، کارشناس محترم برنامه زنگ اندیشه هستیم. آقای دکتر، رسیدیم به اینجا که ارزشیابی در رابطه با تفکر بچه‌ها مثل ارزشیابی‌های مرسوم نیست و بچه‌ها رو به وسیله آزمون نمی‌سنجیم، بلکه یک پیوستاری هست که در طول زمان بهش توجه می‌کنیم و در فراز و فرودهایی که اتفاق می‌افته دقت ما منتج به یک ارزشیابی درست و مطلوب میشه. در خدمتتون هست.
بله، ممکنه اینجا پرسش بشه که خب تکلیف نمرات اینها و اینکه چینش این کودکان و نوجوانان به لحاظ اونهایی که برتری دارند یا برتری ندارند چی میشه؟
بله.
ببینید، اساساً در برنامه آموزشی فلسفه برای کودکان و نوجوانان ما به دنبال پیدا کردن افراد با رتبه های بالاتر و قوی تر نیستیم.
درست.
اساساً به دنبال این هستیم که ضعف کودکان و نوجوانان رو در حوزه استدلال کردنشون، در حوزه تمیز دادن، تفکیک دادن، در حوزه تشخیص ریشه ها و عوامل پدیده ها و موضوعاتی که راجبش صحبت میکنند رو در واقع رسیدگی بکنیم. بنابراین قصد ما تقویت کودکان کمتر دارنده استدلال توی حرف هاشون، و در واقع تقویت کودکان و نوجوانانی است که کمتر در بحث ها شرکت می کنند، کودکان و نوجوانانی است که کمتر از حوزه زبان خودشون بهره می گیرند و سرانجام پیدا کردن و تقویت کودکانی است که کمتر در حوزه فکری خودشون میتونن از این موهبت خیلی مهم استفاده ببرن. دوست. بنابراین چنانچه روی کرده مربیان، معلمان و تسهیلگران آموزشی و همینطور والدینی که تمایل دارن و دوست دارن در قالب برنامه فلسفه برای کودکان، کودکان و نوجوانان خودشون رو تقویت کنن، این هست که صرفا به تقویت اینها بیندیشند و قصد پیدا کردن نفرات اول، دوم، سوم یا رتبه دادن به افراد خاصی نیستیم. خب طبیعی است کودکان بعد از مدتی تمرین کردن شرایط بیانشون، ارائه استدلال‌ها و در واقع مهارت‌های شناختیشون تقویت میشه. به محض اینکه اینها تقویت میشن احتیاج به تشویق دارن و بهتره که ما تشویق بکنیم و رفته رفته مطمئن باشیم که در قالب این برنامه هم حوزه زبان بیان و هم حوزه استدلال و مهارت‌های منطقی این کودکان تقویت خواهد شد. اگه اجازه بفرمایید جناب آقای توفیقی، من اینجا یک جمع‌بندی کلی با توجه به اینکه توی برنامه آخر هم هستیم از آنچه که در طول این دوره تا به حال بحث کردیم و داشتیم به عمل بیارم.
خواهش میکنم، هستم خدمت.
ما به طور کلی نبود فرهنگ تفکر و فکر کردن رو در جامعه به عنوان یک مسئله تشخیص دادیم. بحث کردیم که برای پوشش دادن و رفع این مسئله میتونیم از خانه شروع بکنیم، لذا والدین رو اولین مخاطبان خودمون قرار دادیم و سپس به معلمان و مربیان رسیدیم که به واسطه برنامه‌هایی که معرفی کردیم و آخرین برنامه فلسفه بر کودکان بود، ادعا کردیم که میتونیم کار پرورش فکری کودکان و نوجوانان رو بهتر انجام بدیم. از زبان به عنوان یکی از مقوله‌های خیلی اساسی در پرورش فکری کودکان و نوجوانان صحبت کردیم. به خانواده‌ها، مربیان و معلمان یادآوری کردیم که رشد زبانی کودکان و نوجوانان تأثیر بسیار زیادی در پرورش فکری اونها داره.
بله.
روش‌های فکر کردن و روش‌های تفکر رو در طول برنامه‌های مختلف گفتیم و رسیدیم به برنامه فلسفه برای کودکان به عنوان یکی از روش‌هایی که میتونه مجموعه روش‌های مورد نظر در قسمت روش‌هایی که معرفی کردیم رو در خودش یک جا جمع داشته باشه و کودکان و نوجوانان بتونن در قالب این برنامه فکر خودشون رو تقویت بکنن. لذا ما تقاضامون از مخاطبانی که تاکنون طی این برنامه با ما همراه بودن این هست که اول از خانه شروع بکنن.
بله.
فضا و فرصت کافی رو برای سخن گفتن با کودکان و نوجوانان در ارتباط با تصمیماتی که توی خانواده گرفته میشه، از صحبت کردن پیرامون یک سفری که قرار رفته بشه، پیرامون یک چیزی که قرار خریده بشه،
بله،
پیرامون یک تصمیمی که قرار گرفته بشه میتونه شروع بشه تا سطوح بالاتر که والدین، مربیان و تسهیلگران آموزشی میتونن شرایطی رو تهیه بکنن که در اون سوالات اساسی فلسفی و سطح بالا از طرف کودکان و نوجوانان که دائم هم از طرف اونها پرسیده میشه ولی بنا به دلایل مختلف و با مشغله های مختلفی که والدین، مربیان و تسهیلگران آموزشی دارن نمیتونن رسیدگی بکنن، شرایط رو فراهم بکنیم که بتونیم زمینه پرسش و پاسخ کودکان رو به وسیله خودشون ایجاد بکنیم تا به تقویت فکری اونها کمک بکنیم.
بسیار.
به این ترتیب با پرش فکری کودکان و نوجوانان که کاری است که از خانه شروع میشه تا مدرسه و دانشگاه میتونه ادامه پیدا بکنه، میتونیم نوید این رو داشته باشیم که در آینده جامعه فکری نیز داشته باشیم.
انشاءالله. آقای دکتر، لحظات پایانی گفتگومون هست. ضمن تشکر و قدردانی از حضرت عالی که افتخار دادید در طول این ماهای گذشته در خدمتون باشیم، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی و سعادت دارم و کلام پایانی شما رو میشنم.
من هم از شما تشکر میکنم که زمینه ارائه این بحث ها رو فراهم کردید، همینطور از شنوندگان عزیز برنامه که طی برنامه های گذشته با ما همراه بودن و بحث هایی که به عمل اومد رو شنیدم، مخصوصا خانواده ها، معلمان و مربیانی که بحث ها رو در عمل تمرین کردن و در واقع پیاده هم کردن. من نکته ای رو که میخوام اینجا خدمتتون عرض بکنم اینه که روش ها و برنامه هایی که در این جلسات ارائه شد خدمت شنوندگان عزیز، همونطور که ملاحظه میکنید، روش های بسیار آسان، بدون خرج و بدون هر گونه هزینه کردیه. نیازی نیست که ما بچه هامون رو حتما از طریق سرویس بفرستیم توی کارگاه های خاصی یا جاهایی که برنامه های خاصی ارائه میشه. البته ناگفته نماند، من قصد نقد اون برنامه ها و اون کارگاه ها و برنامه هایی که انجام میشه رو ندارم.
بله.
روی سخنم با خانواده ها، معلمان و مربیانی است که هدفشون بهره‌گیری از روش های آسان بدون خرج و رایگان در فرصت های مختلف و حتی در قالب یک مهمانی یا در محیطی مثل خانه و هر فرصتی که پیش میاد هست. خب همونطور که دیدید برنامه آموزش فلسفه برای کودکان یکی از برنامه هایی است که در قسمت های مختلف دنیا به کار گرفته شده و کم هزینه ترین و کم خرج ترین برنامه برای پرورش فکری کودکان و نوجوانان هست. طی برنامه های گذشته من اشاره کردم این برنامه حتی میتونه در یک مهمانی
بله.
جایی که بچه های مختلف اونجا جمع شدن و احیاناً شاید با شیطنت ها و سرصداهاشون مخل یه جور مهمانی هم هستن، میتونه از طرف کسی که این برنامه رو و عناصرش رو، روش هاش رو بلد باشه پیاده بشه، اجرا بشه و دستاوردهای خوبی رو هم در حوزه تقویت فکری کودکان و نوجوانان به دست بده.
انشاءالله. خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر ستاری. ممنونم از شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
من هم از شما تشکر میکنم، همینطور شنوندگان عزیز و خداحافظی.
زنده باشین، خدا نگهدار شما. بسیار ممنونم و سپاسگزارم از یکایی که شما شنوندگان عزیز و بزرگواری که افتخار دادید در طول این ماهای گذشته با برنامه زنگ اندیشه در کنار شما باشیم. اگر باز هم توفیق بود و سعادت نصیبمون شد که حتما این برنامه رو تقدیمتون میکنیم، اگر این امکان فراهم نشد به هر دلیلی، از حضور ارزشمندی که شما کمال تشکر رو داریم که افتخار دادید با برنامه زنگ اندیشه در خدمتون باشیم. از همه شما التماس دعای خیر داریم، خادمان رسانه شما در این رسانه دینی ملتمس دعای خیر شما هستند و قطعا و یقینا دعای خیر شما گرامیان، شما مادر و پدرهای دغدغه من، میتونه بدرقه راه خوبی برای کسانی باشه که تلاششون تولید برنامه‌های فاخر برای شما شنوندگان بزرگوار هست. از حضور ارزشمند شما خداحافظی میکنیم و براتون بهترین آرزوها رو داریم. التماس دعا یا علی مدد، خدا نگهدار.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری. آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری. من ماندم و یاد شبا شوب نگاه.
آموزش فلسفه و تفکر به فرزندان موضوع برنامه زنگ اندیشه بود که تقدیم شما شد.